بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیات شریفه 9 تا 27 از اینجا آغاز شد که مقدمه‌ای در مورد اینکه زمینه جنگ چطور شکل گرفت و چی شد که جنگ احزاب واقع شد رو با هم مرور کردیم، موقعیت دشمن، بعد موقعیت مسلمان‌ها در این فضا، تأثیر فضای جنگ، و بعد اومدیم سراغ واکنش ها، این که منافقین و مریض القلب ها چه واکنشی نشون دادن. عنوان گروه اول و دوم، گروه سوم فتنه‌گران بودن، گروه چهارم بهانه جویان. از الان وارد واکنش گروه پنجم و ششم میشیم که در آیه شریفه 18 بهشون اشاره شده. آیه شریفه 18 میره سراغ دو گروه دیگه از آدمهایی که نسبت به این جنگ و نسبت به این فضا واکنش نشون دادن. میفرماید قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا، که دو گروهشون کردیم، معوقین و تردید افکنن. عملکردشون رو اینجا بگیم، بعد صفحه بعد میریم سراغ ویژگی این دو تا گروه که در همین آیه و آیه بعد بهشون مفصلا اشاره شده و در چند 7 یا 8 قسمت انشالله ویژگیشون رو میگیم. عملکرد معوقین و تردید افکنن چی بوده؟ آیه میگه که قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا. بعد ویژگیشون اینه که ولا یأتون البأس الا قلیلا. در مورد معوقین به دو نکته اشاره بکنیم، یکی معنای اوق و یکی هم کلمه منکم که قد یعلم الله المعوقین منکم، این چه دلالتی داره؟ خود کلمه اوق به معنای بازداشتنه. شما در فارسی هم میگین عایق، عایق از همین میاد که در عطف عاوق بوده، بعد به اعتبار کسری میشه عایق یا عایق، یعنی چیزی که بین دو تا چیز فاصله میندازه، باز میداره که این چیز به این چیز چی بشه؟ مماس بشه و تماس پیدا بکنه. خود عوق یعنی باز داشتن. خب برای چی به اینا میگن معوق؟ باب چیه؟ معوق اسم فاعل باب تفعیله. معوقن یعنی به تعویق میندازن، یعنی چیکار میکنن؟ یعنی یه نفر با دست بگه ایش کسی میکنه. بله چی به تعویق میندازن؟ به تأخیر میندازن، باز میدارن، بقیه میخوان برن جنگ، اینا وسوسه میکنن که اینا نرن، باز میدارن، میگن جنگ نرید، برید، با توجه به تعداد دشمن و وضعیت شما امیدی به بازگشتتون نیست. این میشه معوق. به تعویق افکندن اینجا متعلقش رفتن به جنگه. معلومه که چرا بهشون میگن معوق. خب بعد میگه قد یعلم الله المعوقین منکم. این منکم خب طبیعتا مشخصه که این آدم ها جزء مسلمین، و این منکم که میگه گویا و احتمالا، حالا که برخی از مفسرین میگن این معوقین کیان؟ داخل سپاهن، یعنی درون جمع. خب مگه میشه که آدم درون سپاه باشه و بقیه رو باز بداره از این که بره جنگ؟ چجوری؟ همینجور بدون دست از جاهای مختلف نکاتی ساطع میشه، ولی هیچ کی جواب نمیده. بفهم چیه؟ خب نه، چجوری میشه تو سپاه باشن و از رفتن به جنگ باز دارن؟ تو دل بقیه رو خالی میکنن. شما فرض بفرمایید مثلا این سپاهه، این جلوی سپاهه، اون ردیف آخر که این مثلا برشون خوبه، اما اونایی که همیشه انتهای سپاه هستن و میخوان نقش مفیدی در جنگ نداشته باشن و اون عقبن، اگه دیدن جلو داره پیروز میشه، بدو بدو میان غنایم جمع میکنن، اگر ببینن داره شکست میخورن، فرصت برای فرار هستش. اون ردیف آخر حکم اون انتهای سپاهای مسلمین رو دارن، حتی قسمت منافقینش. خب بله، چه بسا نه، یه چه بسا هم نداره اتفاقا. همینه که هست، اصاب نداره. امروز عرض کنم که عقب سپاه هم یا وسط سپاه هم مثلا دو نفر میگن جلو شورت بریم، کجا میری با عقب باولش کن بشنگم این چی میشه من داری میری معلوم نیست، یعنی تو سپاه هم اما ای سوسه میان. این آدم ها لازم نیست حتما تو سپاه باشن، معوقین تو کارهای مختلف هم. همه جا هستن، یعنی کمتر جایی هست که ما معوق نداشته باشیم. یه کاری رو میخوایم آغاز بکنیم، مثلا یه فعالیت مثلا اقتصادی این شوی فلان، به قول مرحوم دکتر شریعتی میگه تقدیم به آنانی که کاری نمی کنن و از اینکه دیگران کاری میکنن آزرده خاطر میشوند. بعضی هستن اینجوری صدا میاد کاری میخوایم بکنی نکنین خراب میشه، گفت کار خراب میشه انجام ندیم، صدا اومد دوباره کاری میخواد انجام بشه، خاصیتشون اینه، کجا میخواد کار انجام بشه برن یه سیخی بزنن، خب بزن انجام بشه، نمیشه، تجربه داری نمیشه، به شما میگم نمیشه، امیدی نیست، بذر ناامیدی و بدبختی و نمیشه و هر کاری میخوای بکنی اینا کیان؟ ماجرای گالیبر. من میدونستم، من از اون بچگی از این متنفر بودم، همه چی خوب بودا، یعنی داشتن اون کاپیتان لیچ و اینا داشتن شکست می‌خوردن، باز این میگفت من میدونستم، یعنی در بهترین حالتم باز میگفت من میدونستم، خواهیزم الان همیشه خوب داری پیش میره دیگه، الان بگو من نمیدونستم، مثلا بعضی هم من میدونستم، از رفاقت و همراهی با من میدونستم ها به شدت بپرهیزید، اینا مثل خوره روح شما رو میخورن، یعنی هر کار خواهی بکنش نمیشه انجام نده خراب بشه، انقدر ور میره به روح و ذهنت بالاخره یه جایی که باید خوب بشه خراب میکنی، بعد میگه نگفتم خراب میشه، یعنی اگه آستین رو بل کرده بود درست شده بود، خودش آستین رو کشید خراب شد، بعد میگه گفتم خراب میشه، من که گفتم نمیشه، هزار بار گفتم انجام ندی نمیشه خراب میشه، از اونجوری ها بعد من گفتم خراب میشه، من گفتم خراب میشه، حالا خراب شد خوب شد، نگفتم که بگم خراب میشه. اگه این آدما دور و برتون بودن اینا رو به دو قسمت مساوی تقسیم کنید، یکی شرق یکی غرب. دوم و قائلین لاخوانهم هلم الینا، اونایی که به برادرانشون میگن چی؟ هلم الینا، هلم یعنی چی؟ بیایید به سمت ما. اولا این که میگه لاخوانهم، ما چهار نوع اخوت داریم، چهار نوع برادری داریم، یک اخوت طبیعی، اخوت طبیعی یعنی که پدر و مادر واحدن، مثلا از قال یوسف و لأخیه، به کی گفت؟ به برادرش داداشش بنیامین، یعنی اینا چی هم؟ برادر چی هم الان؟ طبیعی هم. که برادر طبیعی میتونه ابی باشه، میتونه امی باشه، میتونه ابی امی ابوینی باشه، یعنی هم پدر و مادر، گاهی اوقات فقط پدر، گاهی اوقات فقط مادر. اخوت اول طبیعی. اخوت دوم اخوت دینیه. قرآن انما المؤمنون اخوه، این میشه اخوت دینی. سوم اخوت رفتاری، یعنی یه رفتاری باعث میشه کسی با کسی برادر بشه. قرآن کی داره میگه؟ چون قاصد بودین آفرین نمیگم، چون خیلی جواب خوبی بود، آف بهتون تعلق میگیره. آره ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اون حوزه‌ای که فکر می‌کنم شما درش فعالیتتون خوب بشه، خب برادران خواهران شیطان، نه محل اسراف نیستیم اصلا، الان می‌خواستیم بیایم برای خونه رو خاموش کردیم دیگه، دو تا چراغ که روشن باشه دل آدم نگیره، خب تو الان اینجایی دلت تو خونه‌تون می‌گیره برای که دوز نیاد، یعنی الان تو این آفتاب چراغ روشن باشه مثلا دوز اسراف میکنیم، اسراف هم منبع داره دیگه، ما ایرانیان عزیز 2-3-4 برابر معمول دنیا آب و برق و گاز مصرف میکنیم. میگم به نظر منم این از اون موضوعاتیه که اصلا بحث ارشادی نیست، یه راه بیشتر نداره، تصاعدی حساب بشه، یعنی قیمت آب اینا که کم استفاده میکنن مثلا در ما 500 تا 1 تومانی هم نیاد، معمولی استفاده میکنن مثلا 20,000 تومان، زیاد استفاده میکنن 200,000 تومان، خیلی 2,000,000 تومان، این راهش اینه. جز این در کشور کسی که استخر از آب شهر پر میکنه باید مایی 5 میلیون تومان پول آب بده، پر کن، عیبی نداره، قیمتشو ولی بده. هیچ جای دنیایی، یعنی قزبیتستانش این کاری ها نمی کنم که ما می کنیم که تو این وضعیت آب و تصفیه می کنیم میدیم. یارو وای نیسته در خونه، من بارها شده میگم آقا آب شهر کنید، چرا آب شهر پولشو میدیم؟ راستاده آب اینجوری گرفته تو پیاده رو، آب گرفته رو ماشین، بعد یه جوری هم حرف بزنه که انگار او پول میده بعد پولا میدم مثلا ما نون میخریم میخوریم. اگر ما تو اداره کشور همه دولت ها از قبل تا الان جایی که جای تعارف میاد هم بپرسید از بستگانتون خارج از کشورن و اهل چیز نیستن، اهل دغلکاری نیستن و دغلبازی، بپرسید از این انرژی چقدر در جای دنیا، ببینید جای دیگه دنیا سر کلاس پیامک میزنن با گوشیشون، یعنی هی میخوان بگن که مثلا ما گوشی داریم، 2 دقیقه میان سر کلاس گوشی رو در میارن اینجوری حواس بقیه پرت بکنن. نمیکنن خارجی این کارو، چرا؟ چون انسانیت در اونجا نهادینه شده، اخلاق، منش، اسلام، دین، بزرگواری، اینا چه بسه. و با سرد گفت چه بسه ادامه بده، برای اینی که بعضی وقتا چه بسه نمیگم. من حضورتون عرضم که در مورد موبایل الان بفهمید بله منم کور میشم، مشکل خاصی نیست، چراغ اینجا رو فکر کنم کم کنید بهتر دیده بشه. بله آه برای فیلم برداری چیز میشه نور، من که فکر کنم نور خودم هست دیگه، بسه الان خراب شد، خیلی بد شد. فیلم بردار کیه الان؟ این دروغ خودش فیلم برداری میکنه؟ بد نیست؟ خیلی خوب، همون در قدی باشه که براخره جد هم امیر المومنین تصویرشون هست، همون مقبر. حضورتون عارضم که نوع زندگی رو بپرسید ازشون. ما تو بستگانمون برخشون که هستن، یکیشون اتریشه، اومدود میگفت ما اتریش داره، میگفت هوا سرد میشه پالتو میپوشیم ولی شوفاژ رو روشن نمی کنیم. خب روشن بایدید تو پالتو، همسرش در نوع پزشکه، میگفت این رو روشن کنیم کل حقوق همسر هم باید پول انرژی بدیم. بعد ما دقیقا مثل ما شوفاژا بخاری لای پنجره باز رکابی برای چی؟ اون هوا که باید بیاد بره، من نفسم تنگ، اونا گفته باشم. بعد من اصلا نمیدونم این گرما در سرما میشه یک جوری هم انقدر خوش میذاره به من. ای الهی اون شب اول بهت خوش بگذره تو اون فشار به جای سرما و گرما. این در رو ببند، اینو کم کن، یه تیشرت لاغر رو زیر پوشه. واه روی رکابی تیشرت، خب آره روی رکابی تا حالا نپوشیدم، حالا یه بار بپوشید چه شکلی؟ نفس من دومد. خب بله اینجور زندگی کردن مصرفانه، برادران خواهران شیطانی ما در قیامت دست شیطان رو گرفتیم، ما دوتا برادریم از کربلا اومده ایم، آب زمزم خورده ایم، آش ما شکلی گنار باشم اینا دیگه. بله قطعا، اگه که میگم بعضی این آقای نستم، من مثلا آره من میگم مثلا میگم آب چیز دیگه، مثلا آب تصفیه نشده است برای کشاورزی و اینا، با این شروع میکنم، میگه نه آب شهره، توضیح بده که مثلا اشتباه نکنی برادر، این آب شهره ها مثلا. بعد میگم این آب به سختی مثلا تصفیه میشه، بعضیشون الان تموم میشه، مثلا متذرم من بره دوباره میگیرم مثلا. آب چاه هم باشه اسرافه، اومدی گرفتی مثلا پیاده رو چی بشه؟ یه برگ گرفته برگه رو او برگه رو برده بذار اونجا، میخواد با آب هدایت بکنه برگو. من بازی مثلا جذابیه، مثلا سخت سخت با اسنوکر بازی میکنن با آب و برگ، اون چوب داره توپ داره فرق میکنه بازیش با این. چهارمین نوع اخوت، یه همین سومیش برای شما کفایت میکرد، بفهمید نمیشتمم. ان المبذرین کانوا اخبار، اینکه باید حفظ باشید دیگه، معمولا آدم شرع قال خودش رو در قرآن حفظه دیگه. چهارمین نوع اخوت، اخوت سیاسیه، برادری سیاسی معید همینجا. قالوا لاخوانهم، اینا اوسن خزرجن مهاجرن کسای دیگه هست، مثلا سلمان هم تو اینا هست که برادری ندارن. برادری اینا برادری چیه؟ سیاسیه. قالو لاخوانه، این اخوت چهارم اینجا مد نظره. بفرمایید. برادری دینی ملاکش چیه؟ ملاکش هر کی مسلمان باشه. بحث سیاسی سلائقه، یعنی ممکنه تو مسلمان ما 10 جور برادر سیاسی داشته باشیم، اونایی که تو جنگ احزاب پرکارن، اونایی که کمکارن، اونایی که نیومدن. لزوما هر کسی که برادری دینی داره تو برادری سیاسی با هم یکسان نخواهند بود. بفرمایید. تردید افکنا. قبلا هم عرض کردم که این 6 7 تا گروهی که میگیم غیر از مؤمنینش برام هم پوشانی دارن دیگه. یه منافق میتونه هم مریض القلب باشه، هم معوق باشه، هم تردید افکن. اما قرآن اینا رو جدا جدا بحث کرده به اعتبار کارهای مختلفشون. آره، برادر بدونه که بتونی یه زهری بریزه دیگه. حالا من اسم فعله. حالا اسم فعل در زبان عربی چیه و اینا فعلا کاری نداشته باشیم. معنای حلمه یعنی بیا. در استعمال حلمه برخی از عرب ها، یعنی لغویون عرب، حلمه رو فقط به صورت مفرد به کار میبرن ولو مخاطبش جمع باشه. یعنی به جمع هم میخواد بگه بیاید، میگه حلمه، نمیگه حلمو. حجازیین این شکلی هست. خب در لغت حجازیین حلمه فقط به صورت مفرد اومده، مثنا و جمع. یعنی شما به 100 نفرم بخواد بگی بیاید، میگی حلمه، نمیگید حلمو. متوجه این؟ اما بقیه اعراب مثلا تو لغت کوفیین هستش، مثلا لغت غیر اینها هست که میگن حلمه، حلمما و حلمو. معید حلمو که زیادتون میاد چه؟ یه مدعی میخوند میگفت حلمو، خیلی مدعی موثقی رو ذکر کرد، اسم مدارم یادتون نیست، مناسبتش هم یادتون نیست. چی؟ نظابتری؟ تشکر میشون جز منابع هم؟ البته از جای خوبی شروع کردین، ولی عبارت میخوام بگید کجا اومده به صورت جمع. بله؟ یکم بلندتر میگیم؟ به پیاداش میگه از حبو تحسسو من اخی کم ازن حلومو نبود. ازا حضرت گفت برین، نکن بیای. بکنم حضرت یعقوبش کلن از اون بری شد. نره دیگه بگین. آفرین. جایی که امیرالمؤمنین پیکر مطهر صدیق طاهره سلام الله علیه ها رو تکفین میکنن، بعد میفرمایند به بچه ها حلمو تزودوا من امکم، بچه ها بیایید از مادرتون توشه بگیرید. اونجا حلمو به صورت جمع اومده. خب لذا گاهی اوقات حلمه بعضی جاها به معنای فقط به صورت مفرد میاد، یه جای مثنا جمع هم داره. از این حلمه یه استفاده بکنی. اونجا گفتیم منکم یعنی معوقین کجان؟ تو سپاهن. حلمه یه نشونه به ما میده انگار اینا بیرون سپاهن، میگن بیایید. پس یه گروه هم که اینا گویا بیرون از سپاهن و دارن به اونایی که رفتن داخل سپاه میگن برگردید که کارتون ساخته است. معید ارزم یکی از شأن نزولایی که در مورد این آیه گفتن، زمانی که اینا مشغول کندن خندق بودن، یکی از اینا برگشت مدینه، یه داداش کافری داشت، یه مشرکی بود. این نشسته بود داشت غذایی هم انگار مثلا میخورد. بعدش به داداشش گفت کجا میری؟ گفت آره اومدم مثلا کاری انجام بدم برم دوباره برای کندن خندق. گفت ول کن بابا، بیا بشین با من غذا بخور، خود تو قاطی این بازی ها نکن، به سمت ما بیا، با ما باش. این که برگشت و خدمت پیامبر نازنینمون گفت چه اتفاقی افتاده، یک برخی هم میگن که این آیه نازل شد که قد یعلم الله المعوقین هم کن والقائلین لاخوانهم حلم الینا. برخی شأن نزول احتمالی رو همین گفتن که حالا یه مشرک یا منافقی به برادرش گفتش که آقا بیا پیش من، نره قاطی اینا نشد سر کار اینا. من 10000 نفر اومدن با 3000 نفر رفتن که نصفشون هم معلوم نیست بمونن یا نمونن، همتون سرتون به باد خواهد رفت. این شأن نزول احتمالی رو هم گفتن. بفرمایید. سه نفر دستشون بالاست. شما بگین بله. ناظر که میشد حضرت میخوندن، حفاظ حفظ میکردن، قراء تکرار، کتاب مینوشتن. نه این که در مورد آیات دیگه هم گفتیم برخیاش که به چه صورت یه جا اومده، خیلی در مورد نزولها و زمانهاش اختلاف زیاده، چون خیلی موضوعیت نداشته، کسی رو این خیلی تمرکز نکرده که حالا از این آیه اینجا نازل شد. بعضی جا تو شأن نزولها کلید کردن، مثلا اون جایی که آیات سوره انسان یادم رفت، نه اون جای بخششش، انما نطعه مکم لبچه لا اله نوریدو، اینجور جاها رو حالا هم بحث سیاسی بوده هم شیعه مثلا کلید کرده که ببینه چی بوده مثلا و چه اتفاقی افتاده، اما خیلی جا به این ظرافت و دقت و بدون اختلاف ما شأن نزول تک تک آیات رو نداریم. مثلا زمان سوره حضرت یوسف علیه السلام، کسی از سوره حضرت یوسف بوده باشه اولش از جلسه اول، یکی دو نفر اینا دیگه بدریون حساب میشن، این از بدر همراه من بودن. خب این 3-4-5 نفر یادتونه گفتم یکی از دلایل نزول سوره صف چی بوده؟ حالا جواب بدید ببینم یادتونه. این 4 زلیش بود درتون میاد چیزی؟ چه؟ یهودیا چون جریان حضرت یوسف علیه السلام تو تورات اومده بود به پیغمبر فخر می‌فروختن که این داستان تو کتاب ما اومده، داستان حضرت یوسف مفصل ترین داستان یه جا به پیغمبر نازل شد. خب این یه جاهایی به این شدت و دقت و حدت و بدون اختلاف داره، یه جاهایی هم نه اختلاف زیاد. شما فهمید؟ آره که عرض کرد یه نفر دیگه حل شد. خب اما ویژگی این دوتا گروه چی بوده؟ تو همین آیه 18، 19 و 20 قرآن اشاره میکنه این دوتا گروه معوقین و اینهایی که برادرانشون میگن چی؟ به سمت ما بیه. 7 تا ویژگی در مورد اینا ذکر شده. 1، اینا قلیل البعثن. یعنی چی؟ قلیل البعثن یعنی چی؟ بس یعنی چی؟ بفهمید. ببخشید چی شد؟ برام بگید. خیلی کم تو جنگ شرکت میکنن، یعنی جنگ جدی و درستابی نمیکنن، کم جهادن. خب قلیل الجهادن که حالا بعد به این میرسیم. خب باز بالاخره همون 10 دقیقه رو میجنگن، این 10 دقیقه هم از فیلمشونه، چون معید میاریم که اینم بازیه. قرآن جای دیگه هم در مورد اینا میگه، مثلا میگه اینا لا یذکرون الله، استخوان میکنن، لا یذکرون الله الا قلیلا. چقدر خدا رو ذکر میکنن؟ خیلی کم، قلیل. حالا مثلا دیگه گرفتار بشن یه سبحان اللهی بگن. این که اینا میگه لا یذکرون الله الا قلیلا، یا اینجا لا یعتون البعث الا قلیلا ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا که میرسیم، آیت الله جواد یه برداشت جالبی میکنن، میگن این قلیل چیه؟ جای دیگه از قرآن میارن که قل متاع الدنیا قلیل، متاع دنیا چیه؟ قلیله. این لا یذکرون الله الا قلیلا رو به اون قلیل ربط میدن و میفرمایند که این قلیلی هم که اینجا اومده که مثلا لا یأتون البعث الا قلیلا، این قلیلشون هم به خاطر دنیاست. اینا واقعا در کنار پیغمبر نمیجنگن، اگه میجنگن دنبال یه چیز دنیایی هن. خب شما الان بگید دلیلت چیه؟ مثلا در صحنه جنگ شمشیر دستشون گرفتن، خدا من میجنگند، تو الان تحقیق میکنیم این شمشیرش برای خدا بود، این برای دنیا بود، چجوری تحقیق میکنی؟ تو آیات بعد معید داریم که خدا میگه این اصلا ایمان ندارن، و کسی ایمان نداشته باشه جنگیدنش در کنار پیغمبر معنا برای خدا. الان داره شمشیر میزنه، بگرد ببین برای چی داره شمشیر میزنه. شما بخوای نفوذ بکنی باید قاطی بشی، تظاهر بکنی، پذیرفته بشی، بعد یه زهری بریزی. همجور رابری که نمیذارم که. قلیل البعثن یعنی اگرم که جای کاری انجام میدن کمه، که این کمم برای تظاهره، برای جاسوسیه، برای نفوذه، حقیقتی پشتش نیست. حالا اینکه ایمان ندارن رو بعد خواهیم رسید. دو بخیلا، از کجا میگید؟ از شحتم علیکم. از شحه جمع شحیحه. خب شحیح تنگی نفس میگیر آدم شحیح رو میخواد بگیر. شحیح یعنی بخیل. خب و من یوقع شح نفسهی، هر کس که بتونه بخل نفسش رو یوقع کنترل بکنه، نگه داره و اولایکت چنه چنه. اینا شحیحن. از چی؟ از چی بخیلن؟ از اینکه جان، مال، وقت، آبروشونو برای خدا و پیغمبر و جنگ چی؟ بدن. این ظاهرشه و درستم است. اینا به خاطر شما نه جان میدن، نه مال میدن، نه وقت میدن، نه آبرو، هیچی، نه پشتیبانی، چیزی از اینا به شما نمیرسه، خیری ندارن. از اون طرف یه نکته دیگه هم شاید بشه گفت، اینا از این که شما هم بخواید جانتون رو یا مالتون رو یا امکاناتتون رو در راه خدا بدید، اینا نسبت به اونم بخیلن، که این یه خاصیت اخلاقی رذیله‌ایه که بعضیا دارن. بعضیا بهشون میگی که آقا مثلا برای خدای کاری بکنیم، دست و دلشون ببین. اینا بدن. از اینا بدتر کیان؟ بله کاری نمی کنن جلو بقیه را اینجوری بکنه. تفایی بکنه به کمیته امداد پول میدی، این پولا کجا میره؟ بهتره ولی برو محرم ببین چه غذایی میدن شبا. کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، قریب کربلا، موسی بن جعفر. ربط این دوتا چی بود الان؟ دیگه بالاخره ما دیگه اجازه بدین ما چیزی نگیم. آره به نظر هم بهتر شما چیزی نگید، چون جز دریوری چیزی از حلقت ساته نمیشه. تو اصلا خبر از کجا اون پولا میاد؟ سوال میکنی یا میخوای سرصدا را بندازی؟ میخوای اسم اونایی که الان بانیان قضا میدن برات بگم؟ آره بعد بگم کیا مثلا تو نوبتن که اگر نبودن اونا بانی بشن؟ و چقدر دقت میشه که آدم حسابی بیاد اونجا؟ آره کی دقت میکنه؟ همون کسی که وقتی شهرام جزایر 500 میلیون خمس داد دقت کردن، گفتن برید ببینید این جوان چه کار میکنه که 500 میلیون خمس داده، و همین باعث شد پرونده اون فرد چی بشه؟ تشکیل بشه و رسیدگی بشه. تو اطلاع نداری سوال کن. تندی سوتی شهرام جزایر رو نشدیدین؟ این طفلک دو تا سوتی داد، دو تا ضد آل خورد. اول می‌خواست بری پیش آیت الله وحجت، نمیپذیرفتن، کلید کرد. بالاخره طریقی که از اطرافیان هست که آیت الله وحجت از مسجد اومدن بیرون، اینو میارن و میارن جلو. آقا که میان بیرون، نمیدونم اون مسجد آیت الله وحجت اش بردید نه، ایشون نماز که میومدن بیرون، ما مثلا میرفتیم که زیارتشون کنیم، سرشون پایین بود، مثلا خیلی به سختی بالا رو نگاه میکردن. من اینکه الله حتما یه حسابی داشت به کسی نگاه میکردن. بعد این فرد رو میبرن و این کسی که همراه آقا بودی بیشوره بیش میارو میگه آقا آقای جزائری هستن از خیرین تهران و فلان و اینا، و توجه سرشون میگیرن بالا میگن برید از کارهای خیرتون توبه کنی. بعد وقت اینجوری پخش میشه مثل عروس در یه روزه. خب این اولیش. دومیش 500 میلیون خمس میفرسته دفتر آقا. خب بعد خمسشو میده. و آره وقتی کسی 500 میلیون خمس میده یعنی 2.5 میلیارد اضافه داشته از معونه سالش. یعنی آقا این فرد مثلا حالا کسی خود بعضی از مثلا کسی که میارن واسطه معلومه، مثلا میپرسن کیه چه، مثلا ما وقتی مثلا دوستان چیزی میدن خواهم تحویل بدن، مثلا میگن رسید میخوام، میگم نه رسید میخوام چیکار کنم؟ خب نگه دارم مثلا بذاریم تو کفنمون، خبزا رو دادیم بگی نوشته، یا مال کسی باشه که من ربطی نداره که. بعد میده مثلا میپرسن که کیو اینا، میگه یک جوانیه جوری میزنید جوان با این سن 2.5 میلیارد فقط اضافه شد و اینا. یه سوالی بکنید، سوال کنید همانا آقا برن تو گونی همانا. نتیجه اخلاقی که میگیریم اینه که به آقا خمس ندیم. این نتیجه اخلاقی موزه. مثل همون یاروه که میگه من تصمیم گرفتم دیگه مجله نخونم. خب اینجوری برداشت میکنن. نه شما به آقا خمس بده، آرومکی بده، از طریق واسطه بده که اون روحانی که پول رو میبره بده اونو بگیرن تو گونی بکنن، شما بتونی همچنان به این رفتارهای مجرمانه ادامه بدی انشاءالله. از این جهت به موضوع نگاه نکرده، یه افقی الان چه بسا گشوده شد. آقا در مورد خمسه سوال دارین؟ چه گرفتاری شدیم؟ بفرمایید. بله نیت خوانی نمیخوام بکنم، اما شما اگر بخواید کاری انجام بدید باید بکارید جای مختلف که سر به زنگار بگید که ما فلان جا خمس دادیم، فلان کار کردیم که یه پله برید. چرما گفت فرض حالا کار نداره، اما کسایی که بلند مدت برنامه‌ریزی میکنن برای اینکه بالاخره ببلعن دریاچه‌ای، دریایی، زمینی، کوی، جنگلی چیزی، خب اینا باید یه چیزای کاشته باشن که سر به زنگار بگن ما با آقای فلانی هستیم. بعد چی؟ برن مثل بزرگوار انقدر با دل خوش نگاه نکن 500 میلیون خمس داد حفظه الله ان شاء الله. برای چی داده اون وقت؟ سالش یادم نیست که مسئول در خمس آقا که من نیستم. خب یه نفر دیگه هم حل شد بفهمید. نه درست نیستش، اما همون قرآنی که به ما میگه که تجسس نکنید، لا تجسسو، یه جایی میگه انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، اگه کسی خبر آورد که آدم درستابی نیست برید جستجو بکنید. همون قرآنی که میگه اجتنبو کثیرم من الزن، ان بعض از زن است، همه زنها حرام. لذا این که آیا حریم خصوصی یه امر مطلقی است؟ نه، یه جای حریم خصوصی نیاز به چی داره؟ نیاز به نقض داره، یا باید مقیدش بکنیم یا نقضش بکنیم. اونجا هم این است که مثلا ما 50,000 تومان خمس بدیم برن تمام خمپیا خالدونه مثلا آبا اجدادم، نه، ولی یه جایی با یه ویژگی. از اون برم حالا ما نمیدونیم اون کسی که گفته که آقا مثلا کنجکاوی بکنید فقط به پوله نگاه کرده، یه چیز دیگر هم دیده. ما چون فقط با چشم سر به همیشه نگاه میکنیم، لزوما همین چیزی رو خودم عرض میکنم. بلیزا بعضیا بخیلن و موسع بخلم هستن، همین تو همین کلاس کسی صداقات میده پول ندیم پول ندیم معلوم نیست کجا میره پولا. چرا اینو میگی؟ حالا من اشاره نکنم به اون فرد، الان اون افراد خودشون متوجه میشن اصلا تو کلاس هستن یا نیستن نمیدونم. چرا تشکیک میکنه کسی هم میخواد کار خیر بکنه؟ این آدمایی که این شکلی هم با عنوان مزه از شما سازدن دور از اون شماها، به خاطر اینی که فکر مریض زایده ذهن مریضه. یعنی مثلا میگیم برای کار خیر کنه میخوام بخورن. این آدمی که اینجوری میگه یا خودش بخوره، یعنی خودش دزده که همه رو دزد میبینه، یا یه دزدی بدجور سر شکلات گذاشته فکر میکنه همه دزدن. سه بزدلن، سه با این ویژگی برادران معوق و اون دوستانی که میگن والقائلین علی اخوانه، اینه که آدم های بزدلی هستن. دو تا معید بگیم. یک همین آیه فاذا جاء الخوف، همین که یه ترسی ایجاد شد، یعنی بالاخره اونور احزاب رسیدن یه ذره با اسباشون رفت و آمد کردن، 10,000 نفر با اسب و اینا جمعیت زیادی میشن، یعنی از روبرو که میان این صدای پای اسبا و تکون خوردن نمیدونم زنگوله شترا و صدای شمشیر و نیزه، و بعد در حالی که جمعیت شما خیلی کمتره این خوف ایجاد میکنه واقعا، یعنی جمعیت زیادیش یه هیمنه ای داره. این خوف که نزدیک میشه برادران دیدن دارن، چه شکلی میشن؟ فاذا جاء الخوف رأیت، اونا رو ببینی ینظرون الیک تدور اعینهم کالذی یخشى علیه، بعد چششون اینوری میشه، بعد اون کنترل دیگه ندارن انقدر که ترسیدن بیچاره ها. اینجا میگه ینظرون الیک، چرا به تو نگاه میکنن؟ الیک چه نکته ای داره؟ چی؟ میخوام ببینم کی داشت میگفت دیگه ادامه نداد. بله؟ نه، از الیک چه نکته ای میشه در آورد؟ بگیم به عبارتی پیغمبر رو مقصر میدونن، ینظرون الیک اینجوریه، دیدی؟ حالا دیدی همه اومدن به پیغمبر اینجوری نگاه میکنن، ترسیدن کپ کردن دیگه، تقصیر کیه؟ به همون نگاه کنی ما رو آوردی اینجا. حتی اینا انقدر ترسیدن که دیگه اخم هم نمیتونن بکنن، یا حالت ها اینجوری نگاه میکنن ترسیدن، این یه نماد ترسشون. دوم تو آیه بعد نگاه کنید، آیه 20 یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، آقا جنگ تمام شد، مشرکین رفتن خونه هاشون، خود به خود هر کرقت خانه، باز بعد از رفتن اونا اینا هنوز فکر میکنن اونا نرفتن، هستن، آقا رفتن نرفتن، بیا نگاه کن رفتن، واقعی رفتن؟ آره جاشون خالی اینا. فکر کنم رفتن از جای دوباره حمله کنن. آقا رفتن کل. الان زنگ زدیم مکه، ایمیل اومد که اون رسیدن. ابو سفیان الان نشسته مثلا پای دستگاه داره مثلا اینستاگرامشو به روز میکنه. همین از سربازی که شما بیکارا میکنید. خب مشغوله. الان مثلا یه عکس از خودش ابو سفیان هن الان یهویی مکه بعد از جنگ احزاب عکس گذاشته فلان. نه اینا نرفتن، هنوز هستن. و اگر که یه وقتی کفار برگردن و اینهایی که تشریف بردن چه دوباره برگردن، چه اتفاقی میفته؟ و ان یأت الاحزاب، اگه دوباره برگردن اینا دیگه این بار یودو لو انهم بادون فی الاعراب، دوست دارن کجا باشن؟ تو بیابون در میان اعراب، در میان اعراب باشن. یسالون عن انبائکم، بپرسن چه خبر. حالا این عرض خواهم کرد. ولو کانو فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. علامت دوم بزدلی اینا اینه که احزاب رفتن، اینا میگن تکنیم هنوز نرفتن. در نقطه مقابل اینا مؤمنینن، اینا دشمن رفته رو حاضر میبینن و ازش میترسن. مؤمنین دشمن حاضر رو میبینن و ذره‌ای به دلشون ترس راه نمیدن. نگاه کنید فرق عیار دو گروه رو. از اون طرف اینا وقتی که اگر دوباره احزاب برگردن، اینا دیگه نمیخوان حتی تو مدینه باشن. خب آقا تو مدینه باش، جز اونا که میان تو جنگ نباش. نه آقا تو مدینه هم باشیم، اینا عصبانی هم الان میان ما رو میکشن. دوست دارن کجا باشن؟ تو بادون بیابان، بدوه. خب بادون فی الاعراب، یه بار دیگه هم گفتم نگید در بدوه امر. در بدوه امر یعنی در بیابان امر، در بدع امر. این اشتباه رایجی که ما هم میکنیم. بدوه و جا بکن من البدو، که حضرت یوسف علیه السلام فهمد که خدا شما را از بیابان آورد. بدوه یعنی بیابان، میگیم در بدوه کلام، یعنی در بیابان کلام. باید بگی در بد کلام. البته اگه جا بگین بد کلام، میگن بد به کلام منظورتونه دیگه. چون اگه بد، نه نه نه، بد به کلام انقدر هم دیگه جا افتاده که اگه شما درست شو بگی یه جوری بهت نگاه میکنن انگار سواد نداری. جایی بگی عطر، به خودتون میزنین. آره اون عطره. این فکر میکنه عطر مثلا جویدنی، مثلا مالیدنی چیزیه. وقتی میگی عطر، درستش عطر هست، عطر نیست. اینا دوست دارن در میان شما نباشن. یود دو بادونه. بعد جالبه، اینا نمیخوان اخبار شما رو ببینن، میخوان اخبار شما رو، یعنی انقدر بزدلن. خب نمیخواد کارو کنید، ببین چه خبره. نه نه ببینم من میترسن. ما میریم اونجا خبرش میشه، چه خبر چه کار کنم. ما سیمون کشته شده حیف شد، ما گفتیم نریم. بزدل نمیخواد حتی ببینه، میخواد بشنبه. چهارمین ویژگی اینها بفرمایید. خب چرا اینا از اون جهت نگاه نمی‌کنن؟ بله، این که همه سپاه گوشه فرمان رهبرن و به اون نگاه می‌کنن که ببینن چه دستور میده، چه با اینا از این جهت نگاه نمی‌کنن، اینا کپ کردن نگاه می‌کنن. ازا کپ کردن شما دیگه همش تفسیر توئه. بفرمایید. حالا میرسیم به این که ویژگی دوتا گروه رو با هم میگه آیا حتما باید این باشه. میخوام عرض بکنم نه، آدم های طلبکار لازم تو سپاه باشن که بگن ما هم شریکیم. خب اونایی که میگن انا شریک انقدر وقی هستن که نیومدن. الان میگن مثل همینایی که میگن آقا جبهه و اینا پول پشت جبهه رو ما میدادیم، ما تو جبهه پول نمیخواستیم، ما خودتون میخواستیم. خب لذا این دور از ذهن نخواهد بود که اینها بیرون بوده باشن ولی سر قنایم بگن انا شریک. چهارم حدید اللسان. حدید اللسان یعنی چی؟ میفهمید که فعضا ذهب الخوف، ترس رفت، احزاب رفتن، خوابید، جنگ خوابید. اینها سلقوکم. سلق یعنی چی؟ سلق با سین و قاف به معنای گشودن یه چیز با فشار عصبانیت. مثلا در یه چیزی رو میخوام باز بکنیم، یه چیزی میخوام مثلا در یه کیسه رو باز کنیم، در یه بطری، یه چیزی رو که با عصبانیت و فشار و اینها باز میکنن، گشودن یه چیز با عصبانیت میشه سلقه. خب اینا سلقوکم. خب اینجا سلقوکم چیکار داره؟ به زبان. سلقوکم به السنت حداد. با یه تندی با شما چیکار میکنن؟ شروع میکنن به صحبت کردن و خیلی چیزن، خیلی حالا بعد میرسیم که طلبکارن. جنگ که تمام میشه تمام شد دیگه، دیدین که باز خدا رو شکر که ما بودیم اقلا که جنگ همین شما رو نبلی. الان همون نبود مردمکاش به دو سمت رفته بودن مثل این کارتونا و دوباره برمیگرده، یا همونا خفره. بله واقعا خیلی صحنه عجیب بود. دقت داشتین که من احساس میکردم که نیاز همه رشادت همو به خرج بدن. از این آدم ها تا رو دیدیم؟ من دیدم. خب زیاد دیدیم؟ آره. خیلی زیارتشون مختنمه، چون آدم علاقه مندی که دست بندازه دو طرف یه مقدار مثلا فضای بلع طرف رو مفتوح تر کنه. خب اینقدر پر روان بعضی ها با زبان تند شروع میکنن با پیغمبر صحبت کردن. دیدی حالا چیز بود، باز خوبه که خنده ها که یعنی اونجا که میخوان تشویقم بکنن، میخوان بگن کار خوب بودم، چیم؟ طلبکار. بعضی ها طلبکار زادن اینجوری میکنه، داری میری اگه خواستی چای بیار، اگه خواستی چای بیار که من بخورم. دقت داریم؟ آدم اینجوری برخوردیم؟ داریم؟ آره انشالله که با آدم اینجوری نخوریم. دلت خواست چای بیار، دلت خواست چای بیار من بخورم. ای فاقد شعور بگو که مثلا لطف میکنی چای برای من بیاری، تازه اگه دستت دشکسته اونجا خود برای خود بیار. اگه حالا دوستین، اگه دلت خواست چای بیار، حالا خواستی چای آوردی، باز خوبه که خواستی چای آوردی. میاد میگه که جزوه نوشتی؟ بده کپی بگیر به من بده، کپی بگیر به من بده. دادی کمرنگی که کمرنگی، بعد امتحانش خراب میکنه. انقدر کمرنگ بود که نتونستم بخونم که ای خدا ای خدا. از اینا قسمت چه آدم با دارت بزنه تو حلق طرف، اون زبان کوچیکی از اون عقب بزنی مثلا بخوره اون در و پس گردنش بیاد بیرون. طلبکار همیشه. چقدر زشته این اخلاق که آدم خودشو از دیگران. ما از کی طلب کاریم؟ از هیچ کی. آدم موفق یکی از ویژگی های برخی آدم های موفق اینه که از هیچ کسی هیچ توقعی نداره. لذا تو ذوقشون وقتی از هزار توقع از طرف داری یه دونش برآورده نشه، لبرشد آویزون میشه. وقتی از هیچ کسی چی توقع نداری، یه لیوان آب دستت بدن میگه خدا رو شکر. توقع نه توقع نداشتم، این توقع نداشتم به من بگه سر کلاس با گوشیت بازی نکن. خب با گوشیت بازی نکن تا من نگم، اونم نیم متری من. خب من نمیدونم چه اصراریه. آخه باید غذاشو بدم، الان اومده میگه که باید یه چیز بخوره. گوشی؟ نه بچه هایی که تو گوشی دارن بدونی شنگول دارم، منگول دارم، هر چل پنجاه تا بچه داره و اینا نوبتی غذا میده. خب ازدواج کن به بچه خودت غذا بده، خیلی چه کاریه؟ حالا که کوشو هردی حالا بفرم به اینا غذا میده تا بچه خودمونه شد. ویژگی پنجان تماعن عشحتن علل خیر. خیر یکی از معناش چیه؟ انه له بالخیره. خیر یعنی چی؟ یعنی مال، مال معنا پول. عشحتن علل خیر هنوز کار تمام نشده میان. خب قرارمون تقسیم کنیم. حالا اینا ردیف جلو بودن، شما که اون عقب بودی، تازه بقیه هم میگفتی جلو نریم که چنان چنان میشه. ببخشینا اگه ما عقب نبودیم بغیر اول نمیدیدیم جلو بیان، شما که جلو شکست خورده بودین که تازه پر رو. بعد این دوتا اومدن، شما همونه نبودیم گفتیم ببخشینا ما رفتیم وسایل برداریم بیم تون تون خندق و کندیم. چی بوده تون تون کلنگ میزدیم؟ خدا داره سر میکنیم ما هم دوتا کلنگ بزنیم. این دوتا پر رو هم نبودن اصلا، حالا اومدن. بعد اونایی که بودن و کار کردن یه گوشه وایستادن به این آیه عمل میکنن که ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه، هر چی پیغمبر داد داد خدا بده برکت. طلبی نداری. طلبکار اونایی هم که کاری نمی کنن. همیشه زبون یک در درازه که کاری نیستن. همیشه همینطور سفره بند بشه، کار انجام بشه، موقعی که گزارش کار میخوایم بدیم یه مرتبه سر میرسه. ببخشید شما ببخشید پشتیبانی های ما پشتیبانی مالی کردین؟ نه پشتیبانی دعا کردم من. حالا شما دعا کردی به اسم شما باید گزارش رو بنویسیم. نفر دوم، من در اونجا به اون مسئول گفتم که به جوانها شما یک سخنرانی داشتی 17 سال گفتی به جوونا میدون بدین. خب ببخشید الان به شما میدون دادن، شما هم جوونی، کی 17 سال پیش گفته بود میدون بدن؟ من. پس من باید گزارش امضا کنم. من دارم خاطره کور میگم ولی خاطره ملموس دارم. ما برنامه برگزار کردیم 17 صفحه 16 صفحه گزارش شد، من با دست نوشتم، با دست نوشتم، خوشخط دادیم. طرف زحمت نکشید بود حتی اینو بده براش تایپ کنن یا خودش با دست بنویسه. اون جای اسم من بود، اسم خودشو مثلا روی کاغذ نوشته بود، گذاشته بود رو اون، کپی گرفته بودن. خب بعد یه نفر میخوند میگفت این چرا از اول تا آخر خط این شکلیه؟ فقط این اسم خطش با همه چی فرق میکنه. بعد همونو دادن به افرادی که بخونن، مثلا خیلی از اونها منو میشناختن. بعد کاری که شما انجام دادید همینا الان هم هست، یعنی 1400 سال پیش بودن الان هم هستن، منتظر یک کاری انجام بشه مثل بختک بیفتن روش بگن ما هم بودیم. خب مشارکت نشید، کاری نکردید که. تمام اومدن بگیرن، بی ایمانن اینا. این که میگم بفهمید، نداره بخیل بر مالن. یعنی چی؟ یعنی همه مالو برای خودشون میخوان، علال خیر داره دیگه، متعلق داره. میان و میگن میخوایم. اینا بی ایمانن. قرآن میگه اولئک لم یؤمنوا، اگر ایمان ندارن پس معلوم میشه اون قلیلی که لا یأتون البأس الا قلیلا لو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اینم از باب ایمان نیست. برای چی پس یه حرکتی میکنن؟ یه حرکتی میکنن اعتماد شما رو جلب کنن، قاطی بشن، بعد بتونن زهرشون رو بریزن. ولی از رابیت که شما بازی نمیدیش که. و هفتمین ویژگی این برادران معوق و قائلین لاخوانهم محبوط العمله. از کجا؟ فأحبط الله چی؟ اعمالهم. خدا اعمال اینا رو چکار میکنه؟ حبط میکنه. حبط یعنی چی؟ نابود میکنه، بین میبره. این که اینها محبوط العملن عنایت بکنید. گاهی اوقات حبط واقعا روی میده، گاهی اوقات نه، حبط نیست، یه چیز دیگریست. حبط کی روی میده؟ یه کسی میاد ایمان میاره، کارای انجام میده، اینا براش نوشته میشه، ثبت میشه، بعد چپ میکنه، این چپ کردن باعث میشه اون کارای خوب چی بشه؟ حبط بشه، نابود بشه. مثل کی؟ مثل برسیسای آبه، مثل سامری، مثل بلعم باور. یه کاری میکنه، به یه جایی میرسه، بعد خراب میکنه، همونا چی میشه؟ همونا چی میشه؟ حبط میشه. اینجا میشه فأحبط الله اعمالهم. اما یه جایی ما با کی مواجهیم؟ ما با ابو سفیان مواجهیم، ما با منافقین مواجهیم. اینا اصلا ایمان نیاوردن. اینجا فأحبط الله نیست، چیه؟ با دست. خب نه، به جای فأحبط الله به من عبارت بدید. به جای فأحبط الله و اعماله هم جای خودش. آفرین. فأظهر الله اعمالهم، نه فأحبط الله. حبط وقتی که یه چیزی ایجاد شده، الان بخوایم بزنیم نابودش بکنیم. اینا چیکار کردن؟ لم یؤمنوا، ایمان نیاوردن. یه جایی اومدن چهار تا شمشیر زدن که توجه جلب بشه، بعد گفتن اینجا رو بزن. این سریال ماهواره‌ای نشون داد، سریال نفس میدید، همین شبکه سه در مورد منافقین اینا بود. این آقای سان دو تا فیلم قبلش داد، من دو تا رو ندیده بودم، تیکاش دیده بودم. اون سریال که پروانه بوده، کی هم ارمغان تاریکی، اتیکاش رو دیدم، قشنگ بود. این خیلی سریال کش، یعنی به نظرم 6 قسمت بیشتر نبود. زمینه این که بله چی بود؟ آره اون تازه آخرش مثلا چیز کرد که بازم فصل داره، ولی بعد مثلا تیکه آخرم میتونست بزنه به پاش بیفته، اونم از حلقش بیفته بیرون. ولی خواستم به قسمت دوم چیز بکنم، اون یه دونه اسمارتیزی چیزی به جای سیانور اینجوری کرد، نگو برو برو که قسمت دوم هم بتونه آقای جلیل سامان بسازه. صدا شده پشت نشد. بعد اون جایی که پسره اون خانم بیمارستان بود و بچهش به دنیا آمد، یا را آمد یا باری ریش داشت کنه، اینا مهمون داشتیم، میدم بودم این یعنی الان رزمنده شد، چون خیلی احمق بود پسره، از هر من بیادم کله خرابه کله خوش که خلد، یعنی منافقه. و دخترم که تهش بود، سرکار خانم ماستیان کلا نه خیلی خوبه، از بزاره چی بود؟ روزبه، روزبه عالیه، روزبه خوبه، آنلی روزبه. بابا این یه رو گنزد رفت کدوم روزبه؟ روزبه روزبه میکنی. همین اخلاق بعضی دختر هست متاسفانه، یا همین خودم هم برژی میلاد میدازم، خب درش میزه همین روزبه از دکار در میاد. لذا اونجایی که اومد من گفتم واسه بیکل این به اون افکارش نمید بره جبهه، و بعد دیدید که جبهه هم که رفته دیدید اصلا نوره دیگه، برای خیلی انسان متوجه میشه. بعد دیدید که رفته اونجا چیکار کنه؟ علامت رو علامت بزن و جاسوسی بکنن. این که قاطی میشن که چیکار بکنن؟ قاطی میشن که یه زهری بریزن. پس اینجا فأظهر الله اعمالهم، نه فأحبط الله، فقط خدا ظاهر کرد که آقا حقیقت عمل اینا می‌خواستید بدونید چیه. اینه نگاه کنید، بله این که میگه فأحبط الله، برخی از اینها گفتیم مثلا مریض القلب، خب برخی از اینا معوقم ترسیدن. خب میخوام بگم این که میگیم فأحبط الله، چون قبلش گفتیم میگه هر چی خدا میگه به همه گروه ها برمیگرده، تو اینها اگر کسی باشه که ایمانی داشته ولو قلیلی، یه کار خیرم کرده باشه، خدا اونو حفظ میکنه. اما در مورد برخی از اینا واقعا حفظ اتفاق نیفتاده، اظهاره و آشکار شدنه که حقیقت عملشون دیده بشه. بفهمید نه دیگه، معوق افراد رو باز می‌داره، ممکنه تو خود سپاه هم شرکت کرده باشه، قائل بیرونه. حالا چون جدا گفته ما جدا گفتم، عرض کردم میتونه هم پوشانی داشته باشه. بله بفرمایید. خب نه ببینید، ما قبلا عرض کردم این چه که تو این آیات گفته میشه نسبت به گروهایی که قبلش خداوند وصف کرده، منافقون و الذین فی قلوبهم مرضون یستأذن و فریقون، هر چی که خدا میگه داره وصف همه رو میکنه، چون همه رو داره وصف میکنه باید بخوره. ضمن این که اگر کسی ایمان نیاورده باشه، این سوال چطور جواب بدید؟ کسی که ایمان نیاورده عمل نداره که حبت بشه. شرط پذیرش عمل چیه؟ ما که فقط حسن فعلی نمیخوایم، حسن فاعلی هم میخوایم، پس اون وقت به گرفتاری خواهیم خورد. مگر اینکه همینجور که از قدم تفسیر کنیم. این دو گروه رو اینجا برجسته کردیم، تو قبلی هم اگه یادتون باشه توی گروه بهانه جویان گفتیم این که میگه که اگه برید و فرار بکنید به همه میخوره، هم به معوقین هم میخوره. لذا ویژگی هایی که خداوند میگه، اما چون هر ذیل هر گروه یه سری ویژگی را آورده به اونها نسبت میدیم، اولش عرض کردم که اینا کاملا با هم همپوشانی دارن. این بگم هفتمی یا هشتمین باره که به این نکته داریم تاکید میکنیم که این شش تا گروهی که تا اینجا گفتیم میتونن با هم همپوشانی داشته باشن، لذا احکام همدیگر رو هم مشمول بشن. بفرمایید. بفرمایید. ایمان نبوده، لذا خدا حقیقت عمل اینا رو آشکار میکنه، نه اینکه عملشون از بین میبره، عملی نشن که از بین ببره، فقط اون عمل باطلشون رو که به اسم عمل خیر داشتن انجام میدادن خدا آشکار میکنه. بله برسیسای عابد مستجاب و دعوه بود، چپ کرد، خدا عملش رو حفظ کرد. سالش شما؟ بله این جواب دادم قبلا، این به این خاطره که ما مفسر نیستیم، ما هم اینجا تفسیر نمی کنیم. القرآن یفسر و بعضهو بعضارو، من اگه 100 سال دیگه هم میخونم لا یعتون البعث الا قلیلا، هیچ وقت به این فکر نمی کردم که متاع دنیا قلیله. اینا اطلاع جوادی باید بگن. لذا ما اگر گیر می کنیم مالی اینه که بلد نیستیم، منم گیر می کنم آره، ولی نگاه می کنم خواهیم بسید با آیه تطهیر. ما باید یه ثابتاتی رو اول بپذیریم، میرسیم به جریان زید. برای چی خدا میگه که اون چیزی که تو قلبت مخفی کردی که بعد دیگه بگن آره پیغمبر زینب رو دیده بود، اونو دوست داشت نمیتونست بگه، برای چی خدا اینجا و یه جور دیگه بگه؟ خب شما به جای که اونجوری بگی بیا به این علم برس که پیغمبر قبل از این که برسه پای این چه علمی داشته و الان ازدواج زینب با زید با اون علم ظاهرا نمیسازه. پیغمبر اینو تو ذهنش بس دو تا چیز دیگه مخفی کرده. ما اگر جای گیر میکنیم مال این نیست که قرآن چرا اینجوری گفته، مال اینه که ما اصول تفسیر بلد نیستیم، زبان عربی هم بلد نیستیم، لذا به طور طبیعی آقا ال المرافق و خدا یه جوری دیگه میگه. چرا الا که معنای اولش به سوی اینجا به کار برد، معنای قایت معنای دوم بشه؟ خب خاطر که عرب ها هیچ وقت در تبیین حروف جر و تعیین معناش بدون نگاه به سیاق و سباق حرفی نمیزنن، اونا به سیاق و سباق اول نگاه میکنن. ما اینا رو نمیدونیم، لذا نگید مشکل ما اینه، بگید مشکل ما، مشکل من هم مثل شما عربی نمیدونیم، تفسیرم بلد نیست، لذا نگاه کنیم مفسرین چی گفتن. نه خب پایه و حرفتون رو قبول ندارم، مقدمه رو قبول ندارم، به نتیجه گیری میکنید، من مطلقا اینو قبول ندارم، چون کتابای تفسیر رو که میخونم کاملا قانع میشم، یعنی بعد چند سال که تفسیر خوندم آروم آروم یه ذره یه مثقال دارم میفهمم کم کم چه خبره و اینو نمیپذیرم. من المیزان اون دفعه اول که خوندم حتی دفعه اول که هم تونتون میخونم یه نفر نزد پس کلمه که یاد داشت کن فسفوری کن خط بکش زیرش، همین جوری خوندم یه جاش رد میشدم برام میمون. اما از وقتی که با نگاه یه نسل 85 که با نگاه تدریس تفسیر خوندم، بسیار از چیزایی که قبلا تو سریع خوندن برام ابهام شده بود حل شده کامل کامل. نه اصلا نیست که شما میگید ندارم جسارت، البته. خب بله نه لزومن. ببینید یه وقت ما میگیم این آدم ها این شکلی هن، طبیعتا آدم ها مثل ربات ها نیستن که بتونیم یه ویژگی ها رو به طور کامل درشون میزان بندی بکنیم. ممکنه یه معوقی از یه قائلین الاخوانه این بیشتر مثلا بترسه، ای بابا این اومده تو صفا اون نیومده چطور این از این بیشتر میترسه، تو جنگ اوهد یکی بود خیلی خوب میجنگید، مثل این دو نفر که خیلی خوب این نیم متری من نشستن دارن با هم حرف میزنن و حواس ما رو پرت میکنن، خیلی خوب میجنگید. بهش گفتم بابا چه رشادتی ترخوندی، حالا باید بگیم چه مؤمنیه، برای چی اومدی؟ گفت این مدینه یا مکه یا حمله کردن به مدینه، بودیم با همشهری ما حمله میکنیم، بعد بزن دهنشون رو سرویس کنم. ناسیونالیسم مدنی داشت. یکی دیگه اومده بود شمشیر میزد درجه یک همونجور میزد میرفت جلو زخمی شد، به پیغمبر گفتن یه سری بین بزنید زخمی شد داره شهید میشه، پیغمبر تحویل نگرفتن، اصلا فهمیدن یه مرگش است. رفتن براساش گفتن تو چرا این جنگ شرکت کردی؟ گفت یه نفر تو این مشرکین بود یک علاقه خوبی داشت، اومدیم این لامسه ها بگیریم زدن ما رو کشتن، معروف شد به قتیل الحمار، مقتول حمار، این کشته شد به خاطر جاربا. ولی زا ممکنه این که میگیم بزدلن، یکی کسی تو جنگ شرکت نکرده ولی واقعا بزدل نباشه، معتقد نباشه، ولی زا نمیشه بگیم این صفت ها انقدر تو اینا این شکلی داریم. آم میگیم یکی ممکنه تمش، ممکنه تو همین معبقی کسایی باشن که ضمن این که آدم های بخیلی هستن ولی گردن کلوفتی داشته باشن برای مال دستشون رو دراز دارن، ولی بعضیشون انقدر دله باشن از اول پیغمبر مثلا ممکنه.